سوار گم شده را از میان راه گرفتی. سوار گم شده را از میان راه گرفتی. چه ساده سید خودت را به یک نگاه گرفتی. که گفته کشتی نوح تو مهربان تر از اویی. که حر بد شده را هم تو در پناه گرفتی. چنان به سینه فشردی مرا که جز تو اگر بود حسین فاطمه می گفتم اشتباه گرفتی. منم خسوف سیاهی که روی برگ دل تو قبار قصه کشیدم و مثل ما گرفتی. من آمدم که تو را با سپاه و تیر بگیرم. من آمدم که تو را با سپاه و تیر بگیرم. مرا به تیر نگاهی تو بی سپاه گرفتی. بگو چرا نشوم آب که دست یخ زده امرا دویدی و نرسیده به خیمگاه گرفتی. چنان تبسم گرمی نشانده ای به لبانت که از دل نگرانم مجال آه گرفتی. رسید زخم سرم تا به دست مال سفیدت. تو شرم را هم از این صورت سیاه گرفتی.
سینه می زنم برا حسین، گریه می کنم براش، الهی جونم فداش. سینه می زنم برا حسین، گریه می کنم براش، الهی جونم فداش. از خدا میخوام نفس های من تموم شه تو روزه هاش، الهی جونم فداش. راه نجات من الهی بالحسین، الخیر و کل الخیر فی باب الحسین. راه نجات من الهی بالحسین، الخیر و کل الخیر فی باب الحسین. جانم فدای سید و شهدا، از این آقا جدا نشم ابدا. حب الحسین وسیلت و سعدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. گذرم تا به در خانه‌ات افتاد حسین، خانه آباد شدم خانه‌ات آباد حسین. عرض سلام، ادب، احترام و ارادت دارم حضور یکایک شما عزیزان و ارجمندان بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همین ابتدای برنامه اجازه بدید به بنده حقیر که ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه رو ابتداعا محضر آقا جانمون حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین حضور شما محبان و پیروان حضرتش تسلیت و تعزیت عرض بکنم. خیلی خوش آمدید به نیم نگاه این هفته باعث افتخار هستش که باز هم بنده حقیر این توفیق نصیبم شد که با یک نیم نگاه دیگر مهمان منازل شما و در این ایام که انشاءالله از دعای خیر شما محروم و فراموش نمیشم مهمان نگاه های پر از مهر و محبت و سخاوتتون باشم. الحمدلله والمنه بابت این همراهی ها و این دور همی هایی که ما با شما حسین دوستان داریم. این رو بدونید که هر جای جهان هستید، از هر طریقی دارید برنامه خودتون، برنامه عادی نگاهی نیم نگاه رو دنبال میکنید، از اون جایی که حرف مشترک همه ماها امروز امام حسین و خانوادشون هست، باعث افتخار، قوت قلب و دلگرمی هست همراهی هاتون. اما عزیزان مستحضرید که در برنامه نیم نگاه ما میپردازیم به مرور برنامه هایی که در طول هفته از طریق این قاب جهانی تقدیم نگاه های پر از مهرتون شده و به اتفاق هم مباحث مهمی که مطرح شده در این قسمت از هر برنامه رو به اتفاق هم بررسی میکنه. اما یک برنامه به مناسبت خاتم بخشی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و نزول آیه ولایت و همچنین آیه مباهله تقدیم نگاهتون شده. در این برنامه از وجود، حضور، مطالب و فرمایش های ارزشمند و مفید جناب استاد حائری طبسی و استاد حسینی سبزواری بهره‌مند شدیم. به یک سری مباحث پرداختند که خلاصه‌وار اشاره می‌کنم. به عنوان مثال به ماجرای مباهله پرداختند، در خصوص مباهله و اینکه چه شد که مباهله انجام شد توضیحاتی رو ارائه دادند و به این مبحث پرداختند. درس‌های ولایی در خصوص واقعه بی‌نظیر مباهله و به این تیتر پرداختند: حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مصداق اتم مباهله و مبارزه کفر و توحید، و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها محور اهل بیت علیهم السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام از شیعیان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، و اهمیت توجه به جریان مباهله و اهمیت توجه به فضائل آقاجانمون حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه. و همچنین یک سؤال سختی از اهل سنت بر اساس آیه مباهله مطرح شد و پاسخش گفته شد و بهش پرداخته شد. در این خصوص همکاران عزیز و نازنینم در پشت صحنه برنامه عادی نگاهی نیم نگاه ویدیو و کلیپی رو برای شما عزیزان تهیه کردم، به اتفاق هم میریم میبینیم، برمیگردیم. بنده کماکان در استودیوی نیم نگاه منتظر شما و در خدمتتون خواهم بود.
این وادی لیاقت پنج تن برای مباهله وادی هست که امکان داخل شدن دیگران در این وادی وجود نداره. من می‌خواستم این نکته رو عرض بکنم. حتی در موضوع جایگاه خود هر یک از پنج تن در این موضوع، در این آیه هم باید دقت بشه. چرا پیغمبر صلوات الله علیه و آله فرمود که فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. ببینید حتی تعبیر وجود پیغمبر که وحی میاد از ناحیه خدا برای حضرت زهرا سلام الله علیها با تعبیر وجود پیغمبر برای امیرالمؤمنین سلام فرق داره. امیرالمؤمنین را نفس خطاب کردن و بیبی دو عالم را نساءنا، بچه‌هاشون را ابناءنا. پس در این وادی هم همین نکته‌ای بود که می‌خواستم عرض بکنم. خیلی باید دقت کرد اینکه نفس را به معنای جان خیشتن، خود وجود. اصلا یه سوالی من همینجا تو ذهنم هست میپرسم، بالاخره مخاطبین ما ممکنه از اهل تسنن هم باشن، ممکنه بعضی از علمای اهل تسنن هم ما رو ببینن. یه سوالاتی که همیشه بنده در ذهنم بوده اینه، من کاوش کردم دیدم نزدیک به 28 عالم بزرگ از اهل تسنن آمدن آیه مباهله رو در شأن پنج تن دونستن. خب یعنی گفتن، اینا گفتن مقصود از ابناءنا امام حسن امام حسین علیهم السلام، مقصود از نساءنا صدیقه کبرا سلام الله علیها، انفسنا علی ابن ابی طالب علیه السلام، و خود پیغمبرم حضور داشتن صلوات الله علیه و آله. سوال اینه 28 نفری که من تونستم پیدا بکنم، البته دیدم که قاضی نورالله شوشتری در کتاب خودشون میگن ما 60 تا عالم پیدا کردیم از اهل تسنن که اذعان دارن به اینکه آیه مباهله در شأن 5 تنه. خیلی خوب، سوالی که برای ما پیش میاد اینه، بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله سوال این هست، شیعه میگه امیرالمؤمنین سلام خلیفه هستن بلافصل، اهل تسنن میگن نه کسی انتخاب نشده. خیلی خوب، بر فرض که کسی انتخاب نشده، سوالی که همیشه تو ذهن بنده بوده که به عنوان یک دوست بپرسم از علمای اهل تسنن اینه که آقا اصلا کسی انتخاب نشده است، اگر شما قائلید به اینکه انفسنا امیرالمؤمنین علیه السلامه، جان پیغمبر امیرالمؤمنین السلامه، انفسنا یعنی چی؟ یعنی اگر بنده میرم این کسی که میذارم عین خود منه، انفسنا. چطور با وجود حضور نفس نبی در جامعه کس دیگری رو انتخاب کردن؟ این خیلی سوال بزرگیه. اصلا گیریم که من کنتو مولا به معنی سرپرست نبوده، بله؟ این انفسنا که ثابت شده است، مثل این میمونه که الان پیامبر در میان امت حضور داشته باشن صلوات الله علیه و آله، بعد اجتماع امت این باشه یا رسول الله شما بفرمایید کناری بیستید، ما میخواییم خودمون حکومت کنیم بر جامعه. این آیه با عقل جور در میاد؟ این یک سوال بزرگیه که خواهشمون اینه که دوستان بهش پاسخ بدن، بهش توجه بکنن.
بله عزیزان، خیلی ممنون و متشکر و سپاسگزارم بابت همراهی های شما بزرگواران و ارجمندان. برنامه دیگری که تقدیم نگاهتون شده در طول هفته و قرار هستش بهش بپردازیم، برنامه خانواده دوست داشتنی هست با کارشناسی جناب استاد نوروزی گوهر که در خصوص تفاوت‌های شخصیت‌های انسان‌ها برای زمانی که در کنار هم قرار می‌گیرند صحبت کردن. خب مستحضر هستید، حتی دو برادر، دو تا خواهر که در یک خانواده با پدر و مادر مشترک به دنیا آمدند و بزرگ شدند و رشد کردند، تفاوت‌های فردی و شخصی زیادی دارند، چه برسد به دو تا شخص از دو تا خانواده مختلف و متفاوت. پرداختن به این قضیه و صحبت کردن در مورد اینکه شخصیت ریشه اصلی رفتارها و واکنش‌های انسان هستش. در این مورد کلیپ رو به اتفاق هم می‌بینیم و برمی‌گردیم.
آدم‌ها انتخاب می‌کنند که چگونه رفتار کنند و چگونه زندگی کنند. این تمام کنش‌های رفتاری ما انتخابیه. یعنی من و شما که امروز از منزل اومدیم بیرون، صبح خارج شدیم برای کار رفتیم، این که الان وارد این تاکسی میشم چجوری با این آقا برخورد کنم، الان با همسرم چجوری برخورد کنم، الان با همکارم چجوری برخورد کنم، قبل از این که اصلا کنش و واکنشی اتفاق بیفته من تو ذهنم تحلیل کردم الان با آقای گودرزی خوب باید صحبت کنم، بد باید صحبت کنم، با چهره شاد باید صحبت کنم، چجوری باید واکنش سلامش رو بدم. اینا همه انتخاب داره میشه. اینو از کجا انتخاب میشه؟ کدوم ذهن این رو تحلیل میکنه و انتخاب میکنه؟ اون نگاه تربیت یافته درونی منه که من میگه آقا الان آقای حسینی، آقای گودرزی، آقای اکبری، آقای محمدی به عنوان همکار شما انتخاب شدن. خب تو باید با اینا متواضعانه برخورد کنی یا با کبر و غرور برخورد کنی؟ پس ببین انتخاب داری میکنی، اما انتخاب از کدوم کمد انتخاب میکنی؟ از کدوم مخزن انتخاب میکنی؟ همون مخزنی که رفتارهای مورد علاقه تو توش چیدی. رفتارهای مورد علاقه تو کجا چیدی؟ بر اساس خواسته های شخصیتیت چیدی. یعنی خیلی سادشی میشه، آقای پرخاشگر، خانوم حسود، انسان متکبر، انسان دروغگو، انسان متواضع، همه آدم ها، شما یک مخزن رفتارهایی دارید که وقتی میرید در اون کمد باز میکنید میخواید انتخاب بکنید که چه نوع پوشش رفتاری رو برای خودتون داشته باشید. اون برمیگرده به اون تربیت شخصیتیت، به اون بینش، به اون رفتاری که در ذهنت شکل دادی که الان من متواضعانه باید برخورد کنم یا با کبر و غرور باید برخورد کنم.
یعنی بسته به شرایط داره که نه اینکه کلا حالا چیزی تو نهادینه شده
نه نه داشتیم. آفرین، خیلی سوال خوبی های گودرزی. ببینید اشاره دقیقا ما میخواییم همین رو پاسخ بدیم اینجا که آقا شرایط جغرافیایی، شرایط واکنشی، شرایط موقعیتی، اینها چرا اول بحثم تفاوت موقعیت و شخصیت رو عرض کردم؟ به خاطر اینکه همین فرمایش متین شما رو پاسخ بدم که ممکنه تو ذهن مخاطبین ما هم باشه. یعنی من اگر قرار است که متواضع باشم، اگر قرار است انسان صبوری باشم، اگر قرار است انسان رئوف و مهربانی باشم، انسان با ادبی باشم، یا برعکس پرخاشگر باشم، حسود باشم، خشونت رفتاری داشته باشم، اینها داده رفتاری است که من انتخابش کردم. یه شرایط رفتاری من کار نداره. من و شما دوتاییمون توی خیابون داریم راه میریم، خدای نکرده تصادفی پیش میاد، یه انسانی که داده رفتاریش انتخابش بر این محور است میاد پایین، یا قصخای میکنم یه خورد دیگه، آره پلیس میاد تایم، یکی دیگه قفل فرمون میکشه میپره به اون. آقا این چه رفتاریه؟ خب تصادف شده دیگه، چیزی پیش نیومده. آقا تو خونه دیوان میشکنه، تو آشپزخونه یه مادر جیغ میزنه، خاک بر سرت بچه، تو چقدر دست پاچ رفتی هستی، آقا تو کی میخوای اینقدر ضرر بزنی؟ یه بچه، یه مادر دیگه هم بالا میشینه، عزیزم دست و پا چیزی نشد،
فدای سر
زخمی نشدی، آره هزار نگاه مختلفه. آقا اینجا موقعیت که واحد بود، که موقعیت تصادف واحد، موقعیت شکستن ظرف واحد، من بودم،
اون شخصیت متفاوت،
آفرین، اون شخصیت انتخاب کرد که الان چه جوری انتخاب بکنه، از اون کمد رفتاری الان چه واکنشی رو انتخاب بکنه. میرین توی محیط کار، مردم دارن زندگی میکنن، با هم دیگه کار میکنن. آقا شما وارد اداره میشی، 20 تا آدم اپراتور جلوت نشسته پشت اون کانتر، نگاه میکنی 1 2 3 4 5 6، میبینی آقا این آقا چقدر خوش برخورد و خوب داره رفتار میکنه، کولرم روشنه، همه هم توی کانتر مساوی نشستن، اما اون اپراتور شماره 8 میبینی چقدر خوب رفتار میکنه، اپراتور شماره 9 چقدر پرخاشگره. تو انتخاب کردی که اینجوری بد رفتار کنی، تو نمیتونی تقصیر کسی دیگه بندازی.
خب عزیزان، قرار هستش که بپردازیم به برنامه بهار سلامتی، که در این قسمت جناب استاد اخوان پرداختن به یک سری از مسائل در مورد تغذیه. به عنوان مثال به فراورده های گوشتی، آسیب و فایده هاشون پرداختن. این قسمت به خوردن مرغ، ضررها، معایب و محاسنش پرداختن. اهمیت استفاده از فراورده های طبیعی مثل سرکه و آبلیمو رو بهش پرداختن. همچنین مبحث اهمیت نظارت به تولید محصولات غذایی و بررسی آمار مرگ طبیعی ایرانیان رو مطرح کردند و البته آسیب شناسی کردند در مورد غذاهای حاضری مانند فراورده‌های گوشتی، که امروزه با توجه به زندگی که مردم دارند، اصطلاحاً بهش زندگی ماشینی گفته میشه، بیشتر شاید از این قضیه و از این تغذیه استفاده بشه. یک کلیپی رو همکاران عزیزم آماده کردن، قرار هستش بریم ببینیم، برگردیم در خدمتتون خواهم بود.
بحث این پیش اومد که جلسه قبل، که آقا مثلا فرض کن گوشتمان بهتره که مثلا تبش گرم باشه، خب مگه گوشت تب سرد بخوریم چی میشه؟ اون آسیب شناسی ماجرا و اینکه یه مقدار شناخت ما کامل بشه خیلی مهمه. فلینظر الانسان الى طعامه نمیگه فقط نگاهش کن، که میگه یعنی با نگاه دقیق به بصیرت، به ظرافت ببین چی داری میخوری، بدون چی میخوری. با اینکه من پشتم نگاه کنم ببینم پتاسیم، کلسیم، سدیم داره یا مثلا بنزوا سدیم داره یا نداره، فقط همین نیست، یعنی با دقت ببین چی داری وارد سیستم بدنت میکنی، تو نسبت به اون چه که میخوریم خلاصه مسئولی
در
نسبت به اون چه بچه هات میدی، مسئولی نسبت به اون چه که خانواده جلوشون میگذاری و میل میکنن، لباسی که برشون میخری مسئولی، خانومی که غذایی که درست میکنه، ادویهی که میزنه، ادویهی که نمیزنه، ما نسبت به همه کار اون مسئولی، لذا خیلی دقت و ظرافت داره. امروز معمولا بنده سعی میکنم خیلی تلخ بحث نکنیم، بیشتر بگیم که آقا گوشت گوسفند خوب است، روغن زیتون خوب است، و اون قسمت خالی لیوان که آسیب شناسی ماجراست رو کمتر بهش بپردازیم. ولی خب این جلسه موضوع بحثمونه که با نگاه آسیب شناسانه اگر نگاه کنیم به یک روز زندگیمون، صبح تا شب چه مقوله هایی الان تو سبد غذایی ما هست و ما باید بهتر بشناسیمش.
درست.
معمولا این بحث رو بعضی از گروه ها خوششون نمیاد مطرح بشه. مثلا یه هیئتی ما اونجا سخنرانی داشتیم، بعد بنده شب سوم محرم بود، گفتم که امام حسین تو کربلا چی فرمودن؟ فرمودن میدونید چرا گوش به حرف من حسین نمی کنید؟ کوفیایی که و تنقبت، یعنی نقاب زدن، چون اومدن کربلا بعضیشون شیعه بودن، اومدن به جنگ امامشون. حالا اونایی که اموی بودن هیچی، شیعه ها اومده بودن دیگه، تطمیع شده اومده بودن. امام حسین برای اونا فریاد میزد، میخواست بلکه اینها رو همراه کنه، حتی اموی ها رو بلکه همراه کنه. دیده هلله میکنن، نمیذارن صدای حسین بهشون برسه. گفت میدونید چرا نمیخواید گوش به حرف حسین کنید، گوش به حرف امامتون کنید؟ ملعت بطونه ها منل حرام.
حرام
حرام تو سبد قضایی شما آمد. بعد من یادم میاد که اونجا بحث مطرح کردم، بعد میخواستم مثال بزنم، گفتم که مثال بزنم برای این که الان تو سبد قضایی ما یه چیزایی که بالاخره با حرام آغشته است اومده، درست از جهت شرعی چون ما نمیدونیم انشالله که پاکه، اما عوارض نداره. بعدن بالاخره من ندونم شرابه یا نه بخورم حرام نیست، ولی مست میکنم نمازم، روی عبادتم، روی غیرتم اثر نمیذاره،
اثرش رو بله.
آره. بعد مثال میخواستم بزنم، گفتم آقا بعضی از این شرکت سوسیس کالواز که از بعضی هم یکم بیشترن، این گوسفندی که مقدار پیره، گاوی که مقدار پیره، گوساله‌ای که مقدار پیره، میاد داخل دستگاه، از اون سوسیس کالواز میاد بیرون. بنده رفتم دیدم کار اون بوده، یه مدت این کارا سرک میکشیدیم، کسی اونجا وا نایستاده رگ حروم قده ها رو در بیاره. قده هایی که الان قصابایی که مثلا شما میری گوش میخری، قده ها رو در میاره، عصب رو در میاره،
رگ حروم رو در میاره. شده و کامل بله.
آره زپ شرعی که شده، ولی صحبت سر اینه که این رگ حروم قده ها و اینا هم در آورده یا نه، این این بر گوسفند و گاو وارد میشه، اون بر سوسکالواس میاد
سالم میره اون طرف.
بعد من اینو خدمت دوستانی که اونجا بودن گفتم، گفتم که پس فرق حسینی با یزیدی ها اینه، روایت هم داریم ما. امام صادق فرمودن که میخوای ببینی که جبهه حق یا باطل به این مضمون، 6 تا ویژگی دارن کسانی که تو جبهه حق قرار دارن. اونا که تو جبهه باطل هستن 6 تا ویژگی دارن. اینا بهش میگی چرا این غذا رو میخوری؟ میگه حب با طعام، چون خوشمزه است. به اونا میگی، به حسینی ها میگی چرا این غذا رو میخوری؟ میگم به خاطر خاصیتش، به خاطر اینکه حس عبودیت پیدا کنیم، به خاطر اینکه آقا کندور بخوریم شجاع میشیم، به بخوریم نمیدونم قوت قلب پیدا میکنیم، نمیدونم اینو میخوریم خاصیتو داره. ما بدن امانت این غذا رو میخوریم به خاطر خاصیتش. یزیدیا میگن خوشمزه است. گفتم آقا حالا ساندویچ که خب میدونیم خیلی حرف و سخنها داره، همین که گاز میزنی، همین که ایستاده است، همین که نونش سبوس نداره، همین که نمیدونم غذایی که رفته توی یخچال دوباره گرم میشه، خیلی مریضی از ساندویچه. ولی گیریم هم تو الان میخوای ساندویچی بری، دو نفرن، یکی میگه آقا بندری بده، یکی میگه چی بده؟ فلافل بده. به اون میگه چرا فلافل؟ 4 تا روایت از نخود بسط میخونه. به این میگه چرا بندری؟ میگه خوشمزه است. بعد بهش میگم ببین رگ حروم قدش رگ در نیورده باشن چی؟ بعد یکم نگاه میکنه، من که نمیدونم. میگم میدونم نمیدونی، اما بالاخره
احتمالی باید بدیم.
اینقدر دارن از ضررش میگن، میگن آقا باعث اینقدر بیماری میشه. شما حساب کن دیگه، قیمت گوش چنده وقتی سوسیس کالواس میشه چند میشه؟ اگه مثلا بخواد 80% گوش باشه، خیلی وقتا چرکا با هم جور در نمیاد، مخصوصا اینا که کارخونه ای است و اینها. 80% گوش رو توی ماشین حساب بزن ببین سوسیس کالواس چند در میاد. مثلا گوشت کجاست؟ گوشت روده است؟ گوشت مثلا
خودش
نمی گم. الان مثلا دوستان سوسیس کالواس و شرکت سوسیس کالواس صداشون در نیاد که آقا این چه بحثی ها. اتفاقا ما اون هیئتی که بودیم، من از منبر اومدم پایین، گفتن حاج آقا چیکار کردی؟ گفتم چی شد؟ گفتن آقا رئیس مثلا اینجا، بانی مثلا مجلس، نه هیئت امنای چی چی فلان، رئیس مثلا سوسیس کالواس این مثلا آره اینجاست. اصلا این منبر مثلا برکت اون سوسیس کالواس هست که مردم دارن میخورن. حالا ما رفتیم خونه، فرداش اومدیم قبل از که مراسم شروع بشه، طرف اومد جلو و مثلا هیئت امنای فلان اینا گفتش که حاج آقا این بحثایی که شما گفتی در خصوص کالواس. گفتم خب خیلی صداشم بلند انداخته بود تو مثلا گلو، صدای بلند که مثلا یعنی حق به جانب. این چه حرفه شما دارید میگید؟ اقتصاد کشور دارید خراب میکنید، آجاقا درستش کنید، بگید مردم سوسکالواس بخورن فلان. بعد من گفته بودن که این جریان هست، گفتم نکنه تو خودت کارخونه سوسکالواس داری که مثلا بالاخره اینجوری
نگران اینا دغدغه دارین.
الان شما یه کارشناس تغذیه طب نوین، همیوپاتی، آلوپاتی، طب چینی یه جا بیار بگی آقا سوسکالواس که الان تو بازاره، یه زمان بعضی شرکت ها هستن که کاملا با قاعده گوشت ساله معلومه چیه، پودر سیرش به قاعده است، ادویه‌اش معلومه، یا حالت مثلا بالاخره اصطلاحا سوسیس کالباس هایی با برند ارگانیک، با نمیدونم سیستم هایی داره بالاخره برای خودش، قیمتاش هم گاهی وقتا 3 برابر فرق میکنه، چه معلومه بالاخره هر چه پول بدی هاش میخوریم. بعد بهشون عرض کردم که خب او آره من سوسیس کالباس شرکتم دارم، ولی آقا شما موظفید اتفاقا ما تقویت کنید ما رو، ما داریم کار اقتصادی میکنیم، مردم بگید بخورن خوبه فلانه. یه جمله بهش گفتم، گفتم فلانی اتفاقا این پای منبر ما میشه خیلی اهل عشق و حال و خوب با صفا هم بود، گفتم خداییش یه سوال. گفت چی؟ گفتم این سوسیس کالواس، این گوشتایی که میاد سوسیس کالواس میشه، کسی گذاشته اونجا رگ حروم قده‌هاشو در بیاره یا نه؟ خداییش اینجور نگاه کج به من کرد، گوه حاج آقا این کبابیات یه الان وقت نمی کنن یه همچی کاری بکنن، سری باید بسیخ کنه بده مردم بخورن، ما که حاج آقا شرکته، کار صنعتیه، ببین چجوری گوسفند میاد چجوری میاد بیرون، من میتونم اونجور
تولید حجم بالا دیگه آره. فرصت نمیشه.
میگم مگه من میتونم آدم بذارم اونجا وسط بره قده ها رو در بیاره؟ حاج آقا گذشون زمان الان کبابیش هم کار رو نمی کنن. به ما گیر دادی؟ بایس. به کبابی کار ندارم، به کس کار؟ تو رو بچه هیئتی اومدی به من میگی بالای منبر سید الشهدا مردم برید قده بخورید و گرون بخورید، حرفت غیر اینه یا نه؟ گفت حاج آقا یه ذره حالا قاطیش هست. گفتم یه ذره دو ذره نداره، بالاخره رگ حروم قده فلان میشه خورد یا نمیشه خورد؟
امام رضا حرام دیگه. آره.
امام رضا اینا گفتن بی غیرتی میاره، حال نمازو میبره. بعد تو میگی من به مردم بگم دیگه تموم شد؟ گفتش که حاج آقا چی بگم فلان اینا رفت دیگه، از سال بعد مثلا دعوت اون نکرد. حالا دکتر سر اینه که به بچه ها اون بگیم آقا سوسیس کالباس هم میخوای من خونگی برات درست میکنم، یا فلان شرکت فلان شرکت هست که اینا فرق میکنه سیستمشون با این مدلی که مثلا تو بازار الان قیمتهای خیلی ارزان و خیلی صدر و ذیلش با هم جور در نمیاد. شرکت هایی هست مثلا همونجا جلو خودت، مثلا من قم هست تهران هست، همونجا جلوت مثلا درست میکنن، یعنی سوسیس کالواس های اصطلاحا خانگی یا برندم دارن، علامت سیب هم دارن، یعنی رفتن مجوزاتش هم گرفتن همونجا. مثلا یه قلم سوسیس کالواس برای مثال آسیب شناسی داری نگاه میکنی؟
بله.
سپاسگزار نگاه های پر از مهرتون هستم. به برنامه دستنداز باید بپردازیم. در این قسمت از برنامه جناب استاد بهرامی‌زاد به یک سری از شبهات مطرح شده از سوی شبکه‌های وهابی پرداختند و پاسخ دادن شبهات رو، که معمولاً در واقع غالباً این شبهات در خصوص آیه مباهله و آیه تطهیر بوده. به عنوان مثال به این شبهه که از طرف شبکه‌های وهابی مطرح شده که آیا منظور از نفس در آیه مباهله نفس پیامبر همون حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام است یا نه، صحبت شده و به این شبهه پاسخ دادن، ماجرای واقعه مباهله رو مطرح کردن و نمونه ای از روایات مبنی بر خارج بودن زنان حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از اهل بیت در واقع در آیه تطهیر بیان کردند و به شبهات شبکه‌های وهابی مبنی بر اینکه آیا زنان جزء اهل بیت در واقع اهل بیت بیان شده در آیه تطهیر هستند یا نه پاسخ دادند و استدلالی ساده و عقلی و منطقی در خصوص حقانیت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام با استفاده از آیه مباهله بیان کردند که قرار هستش به اتفاق هم بریم ببینیم و لذت ببریم.
بعد خب روایات مباهله اینطوری نیست که بتونن کتمانش کنن مخالفین. خب خود حاکم نیشابوری در یک کتاب حدیثی که ایشون داره، کتاب معرفت علوم الحدیث، ایشون تو این کتاب اومده صراحتن حاکم نیشابوری که از بزرگان محدثین اهل سنته، ایشون اومده گفته که قد تواترت الاخبار، اخبار در زمینه مباهله که رسول خدا صلی الله علیه و آله دست در روز مباهله دست
بله
به این مباهله است، میگه متواتر قطعیه. خب چایی که تواتر باشه بیای اشکال سندی بکنی بگی این نمیدونم راوی ضعیفه و اون راوی اهل تدلیس و این، مگه یه آدم بیعقلی باشه بیاد رو تواتر اشکال سندی بکنه؟ ما
دیگه.
حالا دیگه اینا رو ما کاری باشیم
نداریم، همه دیدن و آگاه شدن دیدن که
بله.
یه عقیلی که فکر میکنه حالا
گفتیم که علمای ما هم خیلی استدلال کردن به مباهله برای اثبات حقانیت شیعه. یه دونه از اون استدلال ها را که من از کتب بزرگان علمای خودمون آوردم خدمت دوستان صغرا کبرا نتیجه میکنم. ببینید منتظریم که از بزرگان اهل سنت، از مولوی هاشون، از ما مصطفی هاشون، از اهل انصاف و پژوهشگراشون منتظریم این استدلالی که ما اینجا برای اثبات امامت و ولایت امیرالمومنین به آیه مباهله کردیم شکل اول قیاس منطقیه. دوستان مخالف اهل بیت کسی نیست، مخالف اهل بیت که ما ندادیم، که مخالف استدلال من ما اینجا تریبون بهش میدیم، برنامه بهش میدیم، آقا بیاید اینجا نقد کنین استدلال منو. دوستان ببینید استدلال خیلی واضحه. مقدمه اول من از رو همین استدلال میخونم، خیلی که دیگه بشه که روش مانور بدیم ما. مقدمه اول: بر اساس روایت های قطعی و متواتر امیرالمؤمنین علیه السلام مصداق جان و نفس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. رو این که هیچ اختلافی نیست که الان من از حاکم نیشابوری براتون آوردم که تواترت الاخبار، روایات در موضوع این که امیرالمؤمنین صدیقه طاهر، امام حسن، امام حسین در مباهله حاضر شدند، این قطعیه. حالا اون ابناءنا امام حسن، امام حسین علیهم السلام،
تطبیق بدیم
نساءنا که صدیقه طاهر است، امیرالمؤمنین که میمونه مصداق جان پیغمبر، روایاتش هم قطعیه. مقدمه دوم: وقتی جان رسول خدا در میان امت است، امامت و ولایت به غیر او نمیرسد. خب وقتی که خود رسول خدا جانش در امت حاضر باشه، خودش حی حاضر باشه، آیا میتونم بگم فلانی و فلانی و فلانی امامن در عرض پیغمبر امامن؟ مگه خود پیغمبر کسی را نصب بکنه که اونم نماینده پیغمبر در اصل؟ بازم حاکم اصلی خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. مقدمه سوم: بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله، جان و نفس او در میان امت است. خب انفسنا جان پیغمبر امیرالمؤمنین بر اساس روایات قطعی، بعد از وفات رسول خدا جان پیغمبر هست. نتیجه: با وجود جان و نفس پیامبر صلی الله علیه و آله یعنی حضرت علی در میان امت، امامت و ولایت به غیر او نمیرسد. این استدلال شکل اول منطقی، منتظرین بیاید جواب بدید، نقد کنید، رد کنید با استدلال.
بله عزیزان، اما نوبتی هم که باشه نوبت صحبت‌های شما عزیزان با ما هست. مستحضرید که 3015 15 15، تکرار میکنم 3015 15 15، راه ارتباطی میان ما و شما هستش. میتوانید انتقادها، سوالات، پیشنهادهای خودتون، نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. باور بفرمایید که مطالعه میکنیم، قرائت میکنیم و لذت میبریم، با جون و دل استقبال میکنیم و ترتیب اثر میدیم. لذا منتظر نظرات، سوالات، انتقادها و پیشنهادهای شما عزیزان هستیم از طریق و درگاه سامانه پیامکی 3015 15 15. اما جناب آقای محمد میری قلعه نو برای ما ارسال کردن که خدا خیرتون بده، اجرتون با صاحب الزمان. نکته جالب عدم تماس اهل سنت با شبکه است که نشان می‌دهد حرفی برای گفتن ندارند. جناب آقای محمود زاهدی تبار برای ما نوشتن که در واقع خطاب به جناب استاد ابوالقاسمی: سلام جناب ابوالقاسمی، با این اشخاص که نمیخواهند مطلب را متوجه شوند بحث نکنید. مثلا آقا محمد از تهران در برنامه راه روشن دلش نمیخواست متوجه مطلب شما شود و فقط وقت شبکه را میگیرد. به هر حال ممنون از پیام هاتون و تشکر میکنیم، سپاسگزاریم که بیننده برنامه های مختلف هستید و نظرات خودتون رو به ما منتقل میکنید و منعکس میکنید. اما به هر حال وظیفه ما این هستش که حقایق رو بیان بکنیم، که اگر شخصی حقیقت جو هستش، حقیقت رو از طریق این روزنه پیدا بکنه، دریافت بکنه و دنبالش رو بگیره و چنانچه در ضلالت هست، خدای نکرده اگر اهل بیت رو نشناخته، بشناسه حقانیت اهل بیت که اثبات شده است برای این اشخاص هم اثبات بشه و بتونن در مسیر هدایت انشاءالله قرار بگیرن و در این مسیر ثابت قدم بشه. اما در مورد برنامه راه روشن صحبت کردیم، قرار هستش که بپردازیم و مرور بکنیم آنچه که گذشت در برنامه راه روشن هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم. عزیزان، جناب استاد ابوالقاسمی گفتگوی جذابی رو با یکی از بینندگان اهل سنت داشتند که این گفتگو تقریبا یک ساعت از وقت برنامه رو به خودش اختصاص داد. حتما پیشنهاد میکنم که بیننده این قسمت از برنامه باشید، حتما به سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف مراجعه بکنید و ببینید این قسمت از برنامه راه روشن رو. اما به موضوعات دیگری هم همچون شهادت جناب میثم تمار هم پرداختن جناب استاد ابوالقاسمی که در این خصوص کلیپی رو همکارانم آماده کردن. میریم میبینیم، برمیگردیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
یکی از اتفاقاتی که البته جان گداز به در این ایام رخ داده شهادت جناب میثم تمار است که صاحب سر امیرالمؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. انشاءالله که خدای متعال به ما هم لیاقت بدهد ما هم بتوانیم یه روزی صاحب سر اماممون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بشیم.
جناب استاد ابوالقاسمی عزیز، اگر مایل هستید کمی در خصوص جناب میثم تمار برای ما توضیح بدید، خصوصا که موضوع برنامه ما در راه روشن و موضوعاتی که این روزها در خدمت شما هستیم بحث جهاد و قیام و عرضم حضور شما حکومت به خصوص در عصر غیبت هست و فکر میکنم جناب میثم تمار یه الگوی خوبی از قیام و جهاد و مبارزه در راه ولایت باشه. اگر مایل هستید در این خصوص یه صحبتی بفرمایید، بعد ما یک تماسی داریم که یک بیننده سوالاتی داشته، اصرار داشته که از حضرت عالی بپرسیم، ما ایشون رو داریم و بعد با ایشون گفتگو کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به جناب میثم، خودش و خانواده‌اش از کسانی بودند که لیاقت‌های بسیار والایی پیدا کردند. خب خودش صاحب سر امیرالمؤمنان علی علیه السلام بود. حضرت مطالب بسیار زیادی از حقایق و وقایع ناگفتنی به دیگران رو به او گفته بودند و به اصطلاح گفتند که صاحب علم منایا و بلایا بود، یعنی می‌دانست چه کسی چه زمانی می‌میرد به اذن خدای متعال و میدانست که چه اتفاقاتی رو خواهد داد و اینها رو هم پیامبر به امیر مؤمنان آموخته بودند و امیر مؤمنان به میثم تمار. اما راجع به اهل بیت او گفتیم، این کمتر گفته میشه. بسیاری از روایات عجیب و غریب فضائل زیارت سید الشهدا در اون دوران سخت از خاندان میثم تمار نقل شده. بله، و ثواب‌های بسیار زیادی و در دورانی که بقیه جرأت نمی‌کردن برن اونها از ائمه علیهم السلام نقل کردن. اما راجع به خود میثم تمار در خصائص الائمه مرحوم شریف رضی روایتی آورده از پسر میثم که از پدرم شنیدم، یه روز امیرالمومنین منو خواست، فقال لی یا میثم کیف انت اذا دعاک دعی و بنی امیه عبید الله ابن زیاد الی البراء منی. میثم، اگه یه روزی حرامزاده بنی امیه عبید الله ابن زیاد تو رو بخواهد که از من تبری بجویی، چه میکنی؟ قلت اذن والله اصبر و ذاک فی الله قلیل، صبر میکنم یا امیرالمومنین، در راه خدا این هیچه. حالا فرض کن یه ماه یه سال صبح تا شب ما رو شکنجه کنن، ما در راه خدا باشه و ما اعتقادمون درست باشه. قال یا میسم اذن تکون و معیفی درجتی. میسم تو جایگاهت در درجه من در بهشت خواهد بود، همون جایی که من هستم تو هم میای. میسم به عریف قومش گذر میکرد. عریف یعنی اون مسئول اداری قومش، کار اداری قوم رو یه نفری انجام میداد. گفت فلانی یه روز میاد، عبیدالله ابن زیاد به تو میگه که میسمو بیار. میگه مکه بوده. میگه من کار ندارم کجاست، باید بیاریش. تو میری در قادسیه میگردی، اونجا منو پیدا میکنی، میبری پیش کی؟ عبیدالله. حتی یقتلونی علی باب دار عمرو بن حریث، در به خانه عمرو بن حریث من رو میکشه. روز سوم البته به دار میکشه، روز سوم از بینی من خون زیادی جاری خواهد شد. بعد میسم میرفت در میابان، یه درختی اونجا تک بود، با دستش میزد میگفت یا نخل ما غزیت الا لی، تو روش کردی فقط به خاطر من. به عمرو بن حریث میگفت اذا جاورت و کف احسن جواری، وقتی همسایت شدم خوب مراعات منو بکن. عمرو بن حریث فکر میکرد میخواد یه خونه بغل خونه خودش بخره. فکان ام یرا انهو یشتری اندهو دارن او ضایعتن لهو به جنب ضایعته. فکان ام یقول سافعل، ام گفت باشه. یه روزی عبیدالله ابن زیاد فرستاد پیش کی؟ پیش عریف اون قبیله و به او گفتش که باید خلاصه میسم رو بیاری. یطلب اومن فاخبر و انا به مکه، گفت رفته بود مکه. گفت من کار ندارم، اگر نیاریش خودتو میکشم. این رفت به منطقه قادسیه، منتظر شد که میسم از مکه برگرده. میسم که اومد دستش گره گفت آفت شهود عبدالله ابن زیاد، برد پیشش گفت ابرع من ابی تراب، از علی ابن ابی طالب تبری به جوی. گفت لا اعرف و ابا تراب، ابو تراب منظورت کیه؟ نمیتونم کیا میگی. گفت از علی ابن ابی طالب تبری به جوی. گفت اگه نکردم چی؟ گفت تو میکشمت. قال اما انه قد کان یقال لی انک ستقتلنی، به من گفته شده که تو منو میکشی و من رو در به خانه عمرو بن حریث به دار میکشی و روز سوم از بینی من خون میاد. فامر بصلبه علی باب عمرو بن حریث، همونجا دستور داد دارش داد. البته دار نه از گردن، از زیر بغل ها و چارمیخ. فقال للناس سلونی سلونی قبل ان اموت، فوالله لأحدثنکم ببعض ما یکون من الفتن. غیر از امیر مؤمنان یه نفر دیگه جرأت کرده واقعا سلونی بگه، اونم کیه؟ میسمه. قسم به خدا بعضی از فتنه هایی که خواهد بود به شما خواهم گفت. مردم میپرسیدن و حدثهم، اینا میگفت. نماینده ابن زیاد اومد، فالجمه بلجام من شریط، به او یه دهانبندی زدند. اولین کسی بود که در حال دار کشیدن دهانبندم بهش زدن. ثم انفذ الیه من وجعه جوفه، یه شخصی رو فرستاد که با شمشیر به شکم او زدن حتی مات. فکانت هذه من دلائل امیر المؤمنین علی علیه السلام. این یکی از معجزات امیر المؤمنین بود که خبر داده بود.
بله محقق شد و اینا حتی میخواستن شاید محقق هم نشه ولی نتونستن این کارو بکنن.
بله قطعا.
خیلی متشکریم جناب آقای ابوالقاسمی عزیز، خاطر این مطلبی که فرمودید برای بنده خیلی تازگی داشت، مباحثی که داشتید و این خاندان میسم تمار که شما فرمودید این گونه در خصوص اهل بیت اومدن.
حالا چون اسم خاندانش هم برده شد برای اینکه دوستان بدونن،
یه خاندان دیگه هم هستن، خاندان جناب عقیل.
بله.
که فرزندانشون هم اینها هم همین گونه در اهل بیت بودن.
در کامل الزیارات مرحوم ابن قولوی روایتی از ابن میسم تمار نقل میکنه از امام باقر، چون میدونی زمان امام صادق علیه السلام یه ذره کربلا رواج پیدا کرد، این از امام باقر نقل کرده. من بات لیلت عرفه فی کربلا و اقام بها حتی یعید و ینصرف وقاه الله شر سنته، اگر کسی شب عرفه در کربلا باشه و اونجا بمونه و بعد فرداش برگ یا حتی یعید تا فرداش که روز عیده در اونجا عید بگیره، عید قربان، و بعد برگرده، از شر اون سال در امان خواهد بود. این یکی از روایاتی است که پسر میثم نقل کرده. پسر او هم عرض کردیم جزو افرادی بوده که حداقل جزو محبین و نزدیکان اهل بیت علیه السلام شناخته میشده.
خیلی خوش برگشتین به برنامه خودتون، برنامه عادی‌نگاهی نیم نگاه. بار دیگر این ایام رو حضور شما عزیزان و حسین دوستان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. همونطور که مستحضرید، یک برنامه از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تقدیم نگاهاتون میشه تحت عنوان روشنای احکام، که میتونید سوالات خودتون رو در جهت احکام و فقه بپرسین. کارشناس محترم برنامه جناب استاد وحید پور پاسخ شما رو ارائه خواهند کرد. می توانید سوالات خودتون رو به شکل زنده در برنامه بپرسین و مطرح کنین، و همچنین می توانید از طریق 3015-1515 ارسال بکنین و یا با دوستان ما در شبکه‌های مجازی در ارتباط باشید، سوالات خودتون و پیام‌های خودتون رو منتقل بکنید. ما اینجا به استاد منتقل می‌کنیم، منعکس می‌کنیم و پاسخ رو ارائه می‌کنیم خدمتتون. در این قسمت به یک سری از احکام شرعی پرداخته شد، مثلا حکم شرعی برداشتن پول از جیب شوهر، حکم شرعی حد ترخص در شهرهای به هم چسبیده، شرط عدم ازدواج مجدد در عقد و حق طلاق، و حکم شرعی نماز خواندن با مهر کثیف و وصیت برای اهدای عضو، و همچنین استفاده از امکانات مسجد، که در این زمینه کلیپی رو به اتفاق هم می‌بینیم و برمی‌گردیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام، خسته نباشید. سوال من این بود که می‌تونیم از بلندگوی مسجد که ازشون اذان پخش میشه برای مجالس دیگه هم استفاده کنیم؟ یعنی بخوایم چیزی ازشون پخش کنیم؟ متشکرم. مسجد تقلیدم هم حضرت آیت الله خامنه‌ای است.
بله، خیلی متشکرم. از آقا بفرمایید صدای بلندگوی مسجد.
بلندگوی مسجد یا بقیه وسایل مسجد، بلندگو خصوصیتی نداره، بقیه وسایل مسجد، همه اینها در راستای استفاده در مسیر همون اهداف مسجده که نشر معارف اسلامی است. حالا ممکنه اذان باش بگن، ممکنه بلندگو رو استفاده کنن برای منبر، ممکنه بلندگو رو استفاده کنن برای عرض می‌شود که پخش خود نماز، دیدی دیگه میکروفون یقعی میزنه امام جماعت، مکبر استفاده میکنه، مؤذن استفاده میکنه، قاری استفاده میکنه، منبری استفاده میکنه. ولی اگر منظور این است که بلندگو رو بیام تو جهات دیگری که ربطی به معارف و این حرفا عرض شاید که ندارد، مثلا فرض رو فرمود که یه رشته ورزشی توی مسجد بذاریم، بعد بلندگوی مسجد هم به کار بگیریم برای نظم و عرض شاید که ترتیب اون، مثلا میگم فرض بفرمایید، نه اون استفاده نمیشه. باید استفاده از ابزار مسجد، حالا فرق نمیکنه، فرشش هست، نمیدونم آبدارخونش هست، بلندگوش هست، منبرش هست، هر چی که هست. خلاصه
حالا ایشون منظورشون استادی بود که صدای بلندگوی مسجد رو غیر از اذان، مثلا یه مجلس خط،
ایشون اینه آخر جوری دیگه ای گفتن
ایشون. حالا من احساس کنم این بیشتر اشکال نداره، اونو که فرمودی اینم بفرمایید، اینکه صدای بلندگو بیرون مسجد غیر از زمان اذان صدا پخش بشه، مثلا مجلس ختمی است یک ساعت صدای پخش بشه، نمیدونم حالا یه مدعی پخش میکنن، ولادتی، شهادتی، عزاداری.
ببینید استفادهای داخلی مسجد یه بحثه که خب معلومه، استفادهای داخلی برای نمازگزاران یا ختم برای شرکت کنندگان این معلومه، اونم حالا با خلاصه رعایت حد متوسط و متعارف خودش. اما استفاده خارجی مسجد چیزی جز از آن نیست. این خیلی نکته مهمه. خارج مسجد، از مسجد چه استفاده میخواد ببره؟ یعنی خانه های اطراف، مغازه های اطراف، رهگذران، استفاده خارج از مسجد از بلندگوی مسجد، فقط بلندگوی مسجد برای خارج میگم ما، نه فقط استفاده بلندگوی مسجد، همینه گفتم، استفاده هاشو گفتم. برای خارج از مسجد بلندگو را نصب کردن که اذان پخش کند، یعنی وقت اعلام بشه که الان
نهایتش دوهره. دیگه مثلا قرآن
و نهایتش این که قبلش هم چند دقیقه قرآن، بله مقدمه است اشکالی نداره، که معمولا هم صبحا قرآن هم قبل از اذان مساجد خوشبختانه پخش نمیکنن، ولی اذان پخش میکنن، همینه برای خارج دیگه. ما این که بیان منبر رو بیرون پخش کنیم، عزاداری رو بیرون پخش کنیم، ختم رو بیرون پخش، نه اینا هیچ، اینا تو استفتاءات هم هست.
حالا اگر نارضایتی نداشته باشه، مثلا در یک روستایی است، در یک منطقه‌ای است که میخوان مردم صدا رو بشنون، مثلا
اگر واقعا ناراضی نیستن و استفاده میخوان بکنن، اونم به صورت متعارف، نه داد خیلی صدا، نه به صورت متعارف هست و میخوان استفاده بکنن، مثلا هم بلنگوی هیئات میشه، هیئتی بلنگو گذاشته مثلا فرض کن که سینه زنی و نمیدونم منبر و این حرفا رو داره پخش میکنه برای بیرون، اگر راضی باشن و واقعا ضرری برای دیگران نداشته باشه، زده نکنه دیگران رو. در هر صورت ما پیرمرد داریم، پیرزن داریم، مریض داریم، گرفتار داریم، ساعتش هم مهمه، اگر اینها رعایت بشه اشکالی نداره.
بله بسیار عالی، چقدر خوبه که از این برنامه، برنامه روشنای احکام استفاده بشه تا متوجه بشیم که چه کاری رو باید بکنیم و چه کاری رو نکنیم، یعنی بایدها و نبایدهای مربوط به دین و مذهبمون که میشه هنجارها که نامش میشه احکام فقهی. پس اگر سوالی داشتید حتما از طریق 3015-1515 ارسال کنید تا پاسخ رو تقدیمتون کنیم. برنامه بعدی اخلاق علوی سیره مهدوی است با کارشناسی آیت الله دکتر حسینی قزوینی که بیشتر به مباحث مربوط به آیه مباهله پرداختن، مثلا استدلال اهل بیت علیهم السلام به آیه مباهله برای افضلیت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، انکار واقعی مباهله، انکار ضروریات اسلام و قرآن، امکان مباهله بین شیعه و مخالفین در عصر حاضر و درخواست مناظره و مباهله آیت الله قزوینی که در این برنامه صورت گرفت از مخالفان شیعه. بریم ببینیم، برگردیم.
و ما هم در طول این 25 30 سالی که در رسانه‌های بین‌المللی بودیم، چه آقایان وهابی ها چه علمای اهل سنت، گفتم آقا جان بیایید با هم بشینیم صحبت کنیم. من حتی عرض کردم قبلنم در مدینه سال 74 که مشرف بودیم به حج، من رفتم مرکز فرهنگی وهابی ها، حدود 12 نفر از اساتید دانشگاه مدینه بودن اونجا، بس یاد کردیم. من دیدم اینها ماهی حرف میزنیم، اینا دارن توجیه میکنن. ایشون گفتم آقا جان من مذهبم شیعه هست، معتقد به امامت بلافصل امیرالمؤمنین و 11 فرزند او هستم. من آمادگی دارم شما 12 تا استادی برای من دلیل بیاورید که مذهب اهل سنت حقه. من همینجا اشهد الله و ملائکتو از مذهب شیعه دست بر میدارم سنی میشم. دلیل بیاورید من فرقه وهابیت حقه. والله العلی العلا همینجا من از مذهب شیعه دست بر میدارم وهابی میشم. هیچ مسئولیتی هم ندارم، شما بیارید روزنامه هاتون و غیره مصاحبه کنن، من میگم بله این آقایم دلیل قانع کننده آوردن، من از مذهبم دست کشیدم. یعنی این اون آغاز بحث‌های ما، یعنی شکل‌گیری بحث‌های ما در عربستان از اینجا شروع شد. این 12 نفر همینطوری به همدیگه نگاه کردند، اینها چون قبلا بحث کردن، ما ادله از شیعه آوردیم برای بطلان عقیده اینها آوردیم،
شناخت داشتن
نسبت به ما. یعنی همین جلسه حدود دو ساعت خورده بود. گفتم والا ما نمیتونیم با شما بحث کنیم، ما یک استادی داریم الان در دانشگاه مدینه منوره مشغول تدریسه، بعد از مغرب شما بیایید با ایشون بحث کنید. گفتم شما 12 تا هم مفتی هستید، آدم عادی نیستید که، یعنی به درجه افتا رسیدید، مدرک افتا گرفتید. شما وقتی نمیتونی ثابت کنی مذهبت حقه، این افتا به چه دردی میخوره؟ این مذهب به چه دردی میخوره؟ این قضیه گذشت. و البته من بعد استخاره کردم که بعد از مغرب برم، چون جا دیگه کارهایم داشتم، آماده میشدیم برای رفتن به مکه و مراسم حج. با دوستانم ما مشورت کردیم، اینا گفتن که دیگه شما کار خودتون رو کردید دیگه، الان ما داریم اعلام میکنیم. هر کدامی از این علمایی که داعیه سلفی دارند، داعیه وهابی دارند، تابع ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و ابن قیم و امثال این هستند، بیان با هم بنشینیم مناظره کنیم و زنده بیان روی خط از طریق واتساب یا از طریق دیگر اپلیکیشن ها. اگر ثابت کردن بر این که مذهب شیعه باطله و فرقه وهابیت حقه، مردم من در جلوی شما اعتراف میکنم، من کاری به هیچ کسم ندارم، من مالک خودم هستم دیگه. بنده جلوی همه مردم اگر ثابت کرد مذهب وهابی حقه، بنده از مذهب شیعه دست میدارم میشم وهابی. یا بیاد بگی آقا من سنی هستم، مذهب اهل سنت حقه، خلیفه پیغمبر بلافصلش آقای ابوبکر، بعدش آقای عمر، بعد آقای عثمان، بعد امیرالمومنین. این رو با دلیل قانع کننده برای من ثابت کنه. آی مردم شما شاهد باشید، خدا تو شاهد باش، آقا ولی از شاهد باش، بنده از مذهب شیعه دست میدارم میشم سنی. بیایید دیگه قل هاتوا برهانکم، یا این آیه 24 سوره سبع، و انا او ایاکم علا هدن او علا زلال المبین، یا ما حقیم شما باطل، بیایید شما رو راهنمایی کنیم به طرف حق. اگر شما حقید ما باطل، ما رو راهنمایی کنید. این که شما برید بالای برای شما عرض کنم منبر و خطابه و تو ماهواره و فضای مجازی همینطوری شعار بدید و غیره، آقا من آنم که رستم بود پهلوان، این به درد نمیخوره. و این مذهبی که نتوانید شما بیایید در یک رسانه بین المللی اثبات کنید، این مذهب به درد ننه کلثوم میخوره، نه به درد دنیای شما میخوره، نه به درد آخرت شما میخوره، نه به درد قبر شما میخوره. و ما دوست داریم شما را داریم این بحث رو مطرح میکنیم، تشریف بیارید. و مباهله هم که حالا انشالله رسیدیم، اگر چنانچه حرف یک دیگر رو نتونستیم حذف کنیم، نه شما از حرف من قانع شدید، نه من از حرف شما قانع شدم، دیگه مباهله است دیگه. تعالو ندو ابنان، بنده قول میدم بچه هام رو، نوه هام رو میارم اینجا، شما هم بیایید بچه هاتون رو، زن بچه تون رو همین با واتساپ با هرچی بر هر برنامه بیایید با هم دیگه مباهله کنیم. دیگه مباهله دیگه یک معجزه اسلام دیگه. و مقام معظم رهبری هم در برنامه دیروزشون یک نکته خیلی ظریف فرمودن، گفتن ما اضافه بر این که باید برهان اقامه کنیم، حقانیت خودمون رو اثبات کنیم، باید به طرف مقابل هجمه کنیم، حمله کنیم. آقا ما حقیم به این دلیل، شما باطل هستید به این دلیل، فحشم نباید داد، توهینم نباید کرد، جسارتم نباید کرد، احساسات طرف مقابل رو هم نباید تحریک کرد. ولی بحث علمی است به تعبیر شهید مطهری، مباحث علمی سر کارش با عقل و منطق و خرد هست. من در خدمت حضرت عالی هستم.
بسیار عالی، بسیار خوب. پس جریان از این قرار بوده که انواع و اقسام دعوت‌ها انجام شد و از اونها برهان خواسته شد، اما بعد از اینکه اینها مقبول نیفتاد اون وقت فرصت به مباهله رسید.
بله حجت تمام شد. این برای چندمین بار هستش، نمیشه شمرد، امکان شمردنش وجود نداره که دعوت صورت میگیره از جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی و سایر اساتید ما برای مناظره، ولی خب پاسخی دریافت نمیشه. و همونطور که شما بینندگان عزیز ما برای ما پیام ارسال میکنید، این به این خاطر هستش که
حتی خود این بزرگواران، خود این آقایون هم می ترسند و شک دارند که حق هم دارند، که شک داشته باشند نسبت به عقاید خودشون. اما عزیزان، ارجمندان و حسین دوستان، به لحظات پایانی این قسمت از برنامه عادی نگاهی نیم نگاه نزدیک میشیم. امیدوارم هر جای جهان هستید، در هر نقطه از این جهان خاکی دارید تنفس میکنید، لحظه لحظه زندگی هاتون معطر به عطر خوشبوی آقا ابا عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه باشه. الهی که هر جا هستید حال و احوالاتتون امام حسینی باشه و ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. انشاءالله که آقا امام حسین علیه السلام نسبت به ما نظر و نگاه ویژه داشته باشند. السلام ای بدن بی سر گرما دیده، السلام ای بدن بی سر گرما دیده، السلام ای سر مجروح کلیسا دیده، با چه وضعی ته گودال کشاندن تو را، ما شنیدیم ولی زینب کبرا دیده، ما شنیدیم ولی زینب کبرا دیده. تا قسمتی دیگر از نیم نگاه و عرض سلام و ادب و احترامی دیگر، شما عزیزان جان رو به خدای تبارک و تعالی می سپارم. بی حد و عدد یا علی مدد. Thank you.